أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مواردی بود که در روز جمعه عدول از سوره توحید و جهد به سوره جمعه و منافقین جائز بود، که آی سیستانی فرمودن که نماز صبح در روز جمعه، نماز ظهر و عصر و خود نماز جمعه مشمول این حکم هست و به اطلاق صحیح حلبی تمسک کردند. از افتتحت صلاتک بقل هو الله احد و انت ترید و انت قرأ بغیرها فمز فیها ولا ترجع الا ان تكون في يوم الجمعه فانك ترجع الى الجمعه والمنافقين منها. فرمودن این اطلاق داره که انصافا فرمایش درستی هست، ولی اشکالی که هست اینه که ما احساس میکنیم بین این روایت و بین روایت عبید ابن زراره تعارض به عموم منوج هست. روایت عبید ابن زراره متضمن دو سؤاله. سؤال اول اینه که میگه رجل اراد ان یقرأ سورة فأخذ في سورة اخرى قال فلیرجع الى سورة الاولى الا في قل هو الله احد و قل یا ایها الكافرون. قریب به این مزمون قلتون رجل صلى الجمعه فقرا رجل اراد ان يقرا الجمعه صلى الجمعه واراد ان يقرا الجمعه فاخذ في قل هو الله احد قال یرجع الى سورة الجمعه. این روایت عبید ابن زراره اولش یک عام می ذکر میکنه، بعد یک خاصی، و این خاص متصل به عام. نتیجه جمع بین این عام و این خاص این میشه که من اخذ فی قل هو الله احد لا یرجع الى غیرها الا فی صلاة الجمعه. نسبت این روایت با صحیح حلبی میشه عموم منوج. چطور؟ اطلاق روایت موثقه عبید ابن زراره میگه که در نماز صبح روز جمعه، در نماز ظهر و حالا نماز عصر روز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر صلاة الجمعه برای صادق نباشد، عدول از سوره توحید به سوره جمعه جائز نیست، چون عمومش میگه من اراد ان یقرأ سورة فأخذ فی سورة اخرى فلیرجع الى سوره الاولى الا في الا في سوره قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. این عام فقط یک فرض ازش خارج شد با مخصص متصل و اون قرائت سوره توحید بود در صلات جمعه که فرمود یعدل الى سوره الجمعه. اما اطلاق این روایت نسبت به نماز صبح روز جمعه و نماز عصر روز جمعه میگه جائز نیست عدول از سوره توحید. این اطلاق دیگه. اطلاق صحیحه حلبی در مقابل میگه در روز جمعه اگر سوره قل هو الله احد خوندی عدول جائزه به سوره جمعه. اطلاقش نماز صبح روز جمعه و نماز ظهر و عصر روز جمعه رو میگیره. بین این دو تعارض میشه به عموم منوعش، چون تعارض بین اطلاق این دو روایت هست. نماز صبح روز جمعه مثلا با اطلاق الا ان تكون في يوم الجمعه فتعدل الى سوره الجمعه تجویز میشه در نماز صبح روز جمعه عدول از سوره توحید به سوره جمعه. نص که نیست، دلیل بالخصوص که نیست. صحیح علوی. موثقه عبید ابن زراره هم به اطلاقش، به اطلاق مستثنامن میگه عدول از سوره توحید جائز نیست به هیچ سوره ای. فقط استثنایی که زد در نماز در صلات جمعه بود که فرمود عدول از سوره توحید به سوره جمعه جائز هست. ما قانون اینه، اگر یک عام می داشتیم مخصص متصل دا، و یک مخصص منفصلی هم داشتیم، حق نداریم این مخصص متصل را با اون مخصص منفصل با یک چشم نگاه کنیم. فرق میکنه، دو مخصص منفصل با یک چشم دیده میشن. اینطور نیست که مثلا یک خطاب بگه یجب و اکرام العالم، یک خطاب منفصلی بیاد بگه یحرم و اکرام العالم المرتکب للکبیره، یک خطاب منفصلی بگه یحرم و اکرام العاصی. ما بیاییم پارتی بازی کنیم، اول اون مخصص منفصل اولی را که یحرم و اکرام العالم المرتکب للکبیره، بیاییم به آن بچسبونیم، بگیم یجب و اکرام و کل عالم لیس به مرتکب للکبیره، بعد بگیم خب نسبت این عام بعد از تخصیص با این مخصص اول با اون مخصص منفصل دوم شد عموم منوجه، حق هم چه کاری نداریم. درسته نسبت عموم منوجه میشه، چون میشه واجب است اکرام هر عالمی که مرتکب کبیره نیست، حالا عادل باشه یا مرتکب صغیره باشه. یحرم و اکرام العالم العاصی هم به اطلاقش میگه اکرام عالم عاصی حرامه، چه مرتکب کبیره باشه چه مرتکب صغیره. در عالم مرتکب صغیره نسبتشون میشه عموم منوج، ولی ما حق نداریم هم چه کاری بکنیم. یک عام داریم با دو مخصص منفصل در عرض واحد این عام را تخصیص میزنن. حالا یکی زمانن زودتر صادر شده بشه، یکی قطعی و صدور باشه، اما اگر یکی از این دو خاص متصل به عام بود، اصلا ظهور منعقد نمیشه در این عام نسبت به اون مورد مخصص متصل. اگر از امام سوال میکرد راجع به اکرام عالم، امام میفرمود که یجب اکرام عالم. بعد میپرسید یا ابن رسول الله العالم المرتکب للکبیره هل اکرمه؟ امام فرمود ابدا، متصل بود. بعد یه خطاب منفصلیم داشتیم که یحرم اکرام العاصی نسبت اون منوج میشد. چرا؟ برای اینکه اون خطاب اولی که یجب اکرام العالم بلا فاصله سائل سوال کرد، امام جواب داد. شاید اگر سائل سوال نمیکرد خود امام توضیح میداد، ظهور منعقد نشد چون مجلس محاوره تمام نشده بود. میشد یجب اکرام و کل عالم لیس به مرتکب للکبیره، یک عام، و اون خطاب دوم که یحرم اکرام العاصی نسبتش عموم به بچه. یجب اکرام و کل عالم لیس به مرتکب للکبیره، اما از این که عادل باشه یا مرتکب صغیره باشه. یحرم اکرام العالم العاصی، میگه اکرام عالم عاصی حرامه، چه مرتکب کبیره باشه چه مرتکب صغیره باشه، نسبت میشه عموم به بچه. و ما نحن فی از این قبیل. روایت عبید ابن زراره این گونه بود. من اجازه بدید روایت عبید ابن زراره رو کامل بخونم. از کجا میگید نیم ساعت بعد پرسید؟ این ربطی به انقلاب نسبت نداره ها، از اول ظهور منعقد نشده و امام. از کجا میدانید که دیگه بنا نداشتن مقیدی رو بگن و مجلس محاوره نسبت به سوال اول تمام شده بوده؟ از کجا؟ بله؟ بله فرق داره، بله فرق داره، کفایت داره دیگه. این آخر بحث انقلاب نسبت به قول شما میگه که اگر یک عام می بود دو تا مخصص بر او وارد شد، اگر این دو مخصص منفصلن اینا در رتبه واحده تخصیص میزنن عام را. خب این رو دیگه مطرح کردن، محقق نائینی هم تصریح میکنه، میگه اگر یکی از این دو مخصص متصل بود به عام، متصل باشه به عام دیگه چه فرقی میکنه؟ اگر متصل بود به عام جلوی ظهور عام را میگیرد. وقتی جلوی ظهور عام را گرفت، از اول ظهورش در مقدار مخصص متصل منعقد نمیشه. موثق عبید بن زراره هم اینطوره دیگه. رجل اراد ان یقرا سوره فاخذ فی سوره اخرى قال فلیرجع الى السورة الاولى ما لم الا ان يقرأ قل هو الله احد اجازه بدید روایت رو تون بله 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 سأل تو ابو عبدالله علیه السلام وسائل جلد 6 صفحه 153 سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اراد ان یقرا فی سوره فاخذ فی اخرى قال فریرج الى سوره الاولى الا ان یقرا بقول هو الله احد قلت رجل صلى الجمعه فاراد ان یقرا سوره الجمعه فقرا اقول هو الله احد قال يعود الى سوره الجمعه. خب این احتمال داره متصلا، ظاهرش هم همینه، متصلا سوال کرد. شاید اگر سوال نمیکرد خود امام میفرمود، خود امام میفرمود فان قرا اقول هو الله احد فلا يرجع الا في صلاه الجمعه فله ان يرجع الى سوره الجمعه. شاید امام خودش میفرمود اینو للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء. خب این مستمع نگذاشت، سری گفت سوال که مربوط هم میشد به سوال اول. حالا اگر در نماز جمعه بود و به جای سوره جمعه قل هو الله احد خون چی، امام میفرمود اینجا عدول کنه به سوره جمعه، یعنی عموم منعقد نمیشه در سوال اول. حالا اگر علم غیب داشتید شما، احراز کردید که امام نمیخواست سکوت کنه و لذا وقتی او سوال کرد امام فرمود چقدر سوال میکنی، بذار استراحتمونو بکنیم، اینجوری فرض کنید. بله این دیگه علم ایقوف میخواد. بله خیلی حالا تو جلسه هم باشی. بله آه ما اطلاق دیگه ای ما نداریم بعد از یعنی طرف معارضه وقتی شد تساقط کردن. مرجع ما عموم صحیحه عمرو بن ابی نصره که میگفت عدول از سوره توحید و جهت به سوره های دیگر جائز نیست، ولذا ما هم میشیم هم مسلک مشهور. فقط نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه چون ممکنه صلی الجمعه به قرینه که امام جمعه بودن امر نادری بوده در شیعه، این قرینه میشه صلی الجمعه ظهور نداشته باشه در خصوص نماز جمعه در مقابل نماز ظهر روز جمعه. و در برخی از روایات هم صلات الجمعه صلی الجمعه به کار رفته در صلات ظهر در روز جمعه، ولذا نماز ظهر و جمعه در روز جمعه اینها مجاز هست. انسان اگر سوره توحید رو شروع کرد یا سوره جهد رو شروع کرد عدول کنه به سوره جمعه و منافقین، اما در نماز صبح و در نماز عصر جائز نیست.
الان می فهمید صلات الجمعه عنوان عامیه یا مجمل شد؟
مجمل هم مجمل هم ما میگیم میشه، کافی است که دیگه ما بتونیم به اطلاق الا ان تکون فی یوم الجمعه تمسک کنیم نسبت به صلات ظهر روز جمعه، احراز معارض نمی کنیم. مرحومای خویی برای اختصاص جواز عدول به نماز ظهر و جمعه در روز جمعه بیان دیگه داشتن، فرمودن که نکته جواز عدول استحباب جمعه و منافقین نیست تا بگی در نماز صبح هم مستحبه در نماز عصر هم مستحبه، چون اگه نکته استحباب جمعه و منافقین بود در هر نماز صبحی مستحبه سوره فجر خوندن سوره در خوندن، پس باید اونجا هم جایز باشه عدول از سوره توحید به سوره فجر و در. نکته استحباب مؤکد سوره جمعه و منافقینه که در خصوص نماز ظهر و نماز جمعه روز جمعه است، چون صحیح زراره بعد از که فرمود سنت از سوره جمعه و منافقین در نماز صبح و ظهر و عصر روز جمعه، بعد فرمود ولا ينبغي ان تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر فی یوم الجمعه اماما کنت او مأموما. بعد فرمود اما نماز صبح روز جمعه که اصلا یوم برای صادق نیست، او اصلا مشکل دیگری دارد، یوم از طلوع شمس آغاز می شود. راجع به فرمایش اول آقای خویی میگیم آقا نکته شاید استحباب سوره جمعه و منافقین در روز جمعه باشه، نه استحباب مؤکد، نه استحباب سوره جمعه و منافقین در روز جمعه، این شاید نکته باشه. ما چی میدونیم؟ ما باید به اطلاق دلیل عرض کنیم. میگید آقا نکته مطلق استحباب سوره معینه نیست. بله نیست. پس نتیجه میگیرید نکته استحباب مؤکد سوره جمعه و منافقین است؟ نخیر، نکته استحباب ولو غیر مؤکد سوره جمعه و منافقین در روز جمعه. احتمال این معنایی که میدیم پس وجهی نداره از اطلاق الا ان تكون فی یوم الجمعه رفعت کنیم در صحیح علوی. پس این فرمایش آقای خویی تمام نیست. اما فرمایش دوم ایشان فرمودن که یوم به هر عرفی رجوع کنید روز از طلوع آفتاب حساب میشه، نه از طلوع فجر. بابا تاریک هوا، شب تمام شد روز شروع شد، این کاملا غیر عرفی است. آیه سیستانی فرمودن نه، عرف یومو از طلوع فجر حساب میکنه، نهاره که از طلوع شمس آغاز میشه، بین نهار و یوم فرقه. در این روایت گفت یوم نگفت نهار. که انصافا نهار و یوم ظاهرا فارسی فرقی نمی کنه. به نظر ما حق با آقای خویی از نظر عرفی. این شما برو اروپا، برو آمریکا، برو عرصت خدمتون که شرق غرب، شب با طلوع شمس تمام میشه. حالا یک مقدار مسامه میکنه، هوا که روشن شد ممکنه بگن روز شد ولی آفتاب طلوع نکرده، آفتابم که غروب میکنه یه مقدار که هوا روشنه ممکنه بگن هنوز روزه، ولی اینا تسامحه. تو مناطقی که نزدیک قطبه اصلا اونقدر شب و روزش اختلاف نداره در شدت و ضعف تاریکی و روشنایی، شبشون یه مقدار تاریکه، روزشون هم یه مقدار روشنه. اصلا وقتی آفتاب میاد بالا میگن روز شد، آفتاب هم رفت پایین میگن شب شد. عرفی همینو میگه. و اینی هم که آقای سیستانی میفرمان نه، عرف یوم رو از طلوع فجر میدونه، نهار رو از طلوع شمس میدونه. اتفاقا یوم رو که عرف از طلوع فجر نمیدونه، از طلوع شمس میدونه. و آیه قرآن هم راجع به نهار اگه حساب کنیم میگه فمهونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه، یعنی پشت سر هم، این لیل که میره نهار میاد. اینجور که آقای سیستانی میفرمان لیل با طلوع فجر میره، هی میگیم نهار کجایی، میگه یک ساعت و نیم دیگه میام، این خلاف ظاهر خلفتنه. و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار، از شکم شب نهار رو در میاریم. و اگه یک ساعت و نیم فاصله باشه بین شب و نهار، اون که یک ساعت و نیم قبل لیل مرد، بعد از یک ساعت و نیم نهار رو از شکم لیل در میاریم. خود آیات ظاهرش که نهار به مجرد انتهاء لیل آغاز میشه، ولیکن شواهد زیادی است در کلمات فقها و روایات که در عرف متشرعه چه نهار چه یوم از طلوع فجر بوده، در عرف متشرعه نه در عرف عام. ما شواهد رو بررسی میکنیم، لااقل اگر از این شواهد متعدد وثوق پیدا نشود که انتهاء شب و ابتدای روز از طلوع فجره، انتهای شب و ابتدای نهار از طلوع فجره، لااقل در فرمایش های خویی و مرحوم های تبریزی شک انسان میکنه که دیگه جازم نباشد که تا طلوع شمس شب ادامه دارد و روز شروع نشده است. لااقل این شواهد انسان رو مردد میکنه. اگر نگیم وسوق پیدا میکنیم به نظر مشهور که آخر شب طلوع فجره و بعد از طلوع فجر روز شروع میشه، نهار شروع میشه. اولا دو تا شاهد از کلمات فقها بیاریم. خلاف جلد یک صفحه 266، الفجر الثانی هو اول النهار و آخر اللیل. طلوع فجر، فجر کاذب نه، فجر صادق، اول نهار است و آخر لیل. و تکون و صلات و صبح من صلات النهار و بهی قال عامت و اهل العلم و ذهبت طائفتون الى ان اول النهار هو طلوع الشمس و ما قبل ذلك من الليل و تکون و صلات و صبح من صلات الليل و لا یحرم الطعام و الشراب و على الصائم الى طلوع الشمس. این خیلی عجیبه. ذهب الهی کی ما بریم ازش تقلید کنیم تا طلوع شمس سحری بخوریم؟ ذهب الهی لأعمش و غیره و روی ذلك عن حذیفه. نیز قال عامت و اهل العلم که انتهاء شب طلوع فجر، ابتداء روز و حتی نهار طلوع فجر. بهار جلد 80 صفحه 74، ان بعض اصحابنا فی زماننا جدد و نزاع القدیم الذی کان فی بعض الازمان السابقه و از محل. آقا یک نزاع قدیمی بود در گذشته که این نزاع تموم شد. لوضوح الحق فی و اتفق الخاص و الان فی علی امر واحد و اندنا انه لا یفهم فی عرف الشر ولا فی عرف العام ولا به حسب اللغه من الیوم او النهار الا ما هو من ابتدای طلوع الفجر ولم یخالف فی ذلک الا شرزمتون قلیلتون قد انقرضوا. نسل قائلین به این که ابتدای روز و ابتدای نهار از طلوع شمس منقرض شده. حالا ممکنه یه مدت اینا تبلیغات باشه ولی بالاخره نشون میده ذهن این بزرگان را. حالا بیایم شواهد از آیات و روایات. نه منر یوم اول نهار. شاهد اول کتب علیکم الصیام تا میگه ایامن معدودات. خب این که مسلمه، ابتداء امساک در صوم طلوع فجر دیگه. کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اینو گفتن کتب علیکم الصیام تا میرسه ایام معدودات. یوم رو در ماه رمضان از طلوع فجر تطبیق کردن. حالا ما شواهد رو میگیم، ما که دلیل نگفتیم، ما به شواهد در ماه رمضان یوم رو بر طلوع فجر ساده دونستم. دیگه ایام نمیشه دیگه اون دیگه. حالا شاهد دوم، روایات زیادی است که قبل طلوع فجر میگه آخر اللیل، قبل طلوع فجر میگه آخر اللیل. با اینکه به نظر آخوی که آخر اللیله، قبل طلوع شمس. مثلا وسائل جلد 2 صفحه 364، صحیح ابن سنان، اذا طهرت المرأة من آخر اللیل فلتصل المغرب و العشاء. اگه زن آخر شب پاک شد، نماز مغرب و عشاش رو قبل از اذان صبح بخونه. خود روایت میگه قبل از اذان صبح دیگه که مسلم. کان یصلی رسول الله صلی الله علیه و آله صلاة اللیل فی آخر اللیل انی اقوم آخر اللیل و اخاف الصبح اذا قام الرجل من اللیل فظن ان الصبح قد زا ثم نظر فرعا ان علیه لیلا. اول خوف داشت که اذان صبح شده باشه، نماز وتر خوند، بعد نگاه کرد دید هنوز شب باقی است. اصلا چرا راه دور بریم؟ قرآن فأسر به اهلک به قطع من اللیل. به لوط گفتن که بخشی از شب از این شهر برو بیرون، ان موعدهم الصبح، صبح نشده باید بری بیرون، صبح که بشه فجعلنا عالیها سافلها، زیر و رو میشه این شهری که قوم لوط در آن بودن. فأسر به اهلک به قطع من اللیل، قطع من اللیل، خب مقلد آقای خویی اگر بود میگم قبل از طلوع شمس میرم. میدونم دیگه استعمال شده قطع من اللیل در مقابل صبح، و لیل از ادبر و صبح از اسفر در مقابل هم، اللیل از ادبر، اللیل از ادبر و صبح از اسفر، اللیل ازا اس اس و صبح ازا تنفس، اینا در مقابل هم گذاشتن. بله آقای خویی میگه بین طلوع این شبه دیگه، ولذا آقای خویی میگه اگر 5 دقیقه به طلوع آفتاب مونده بگن حضرت آقا در آمریکای جنوبی ماه شب اول رمضان را دیدن، آقای خویی میگه که ببین تا طلوع آفتاب چقدر مونده، میگی 5 دقیقه 2 دقیقه برای تو امروز ماه رمضونه، اما مردم فرض کنید که اون شهری که 5 دقیقه قبل طلوع آفتابتون شده، آفتابشون نه، اونا ماه رمضونشون نشده، چون شما در بعضی از شب با اون مردم آمریکای جنوبی اتحاد دارید، بخشی از شب 5 دقیقه به طلوع آفتاب، سریعاً میگه اینو تو موسوعه داره. ببخشید شما نماز صبح میخونی همیشه هوا روشن شده، نماز صبح میخونی چشممون روشن. بابا کان رسول الله یصلی فی غلط اللیل، نماز صبحش رو تو تاریکی صبح میخوند، حالا میرسیم روایتش رو، تو تاریکی شب نماز صبح تو تاریکی شب میخوند دیگه، نه حالا میرسیم. نش آقای خویی چیکار به معادلات و ارتباطات مردمی داره؟ آقای خویی احکام شرعی یومو میگه بر طلوعشم، ولذا آقای خویی میگه، آقای خویی میگه رفتی 10 روز قصد اقامه بکنی، 5 دقیقه به طلوع آفتاب وارد شهر قم شدی، غروب آفتاب روز 10 از شهر قم خارج میشی، قصد اقامه محقق شده. اما مشهور میگن نه، مشهور میگن از طلوع فجر باید تو قم بودی، حالا که از طلوع فجر گذشته وارد قم شدی، 5 دقیقه به طلوع آفتاب وارد قم شدی، باید تا 5 دقیقه به طلوع آفتاب شب 11 هم صبر کنی، مشهور اینجور میگن دیگه، چون معتقد آقای خویی یوم از طلوع شمس حساب میشه، و همینطور در حیض زن و همینطور در خیار حیوان. شاهد سوم رو عرض کنم، معتبر اسحاق بن عمار، افضل المواقیت فی صلاة الفجر، امام فرمود مع طلوع الفجر، صلاة الفجر تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار، فاذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبتت له مرتين تثبته ملائکت اللیل و ملائکت النهار. یعنی آقا نماز صبحتو نذار اون موقعی که نبو، میگن وقت طلایی، وقت طلایی چند دقیقه مونده به طول آفتاب بخونی، اون موقع ملائکه شب رفتن، ملائکه آقا اجازه بدید، ملائکه روز فقط صد میکنن شما نماز صبح خوندی، به ملائکه شب میگن فلان دیدید نماز صبح، میگن تا ما بودیم که نماز صبح ندیدیم بخونه، روز خوردنشو دیدیم نماز خوندنشو ندیدیم، برو اول وقت اذان صبح نماز صبح بخونی، تا هنوز ملائکه شب بند و بیلاشون رو جمع نکردن برن، هنوز در حال صعودن، میبینن تو داری نماز صبح میخونی، ملائکه نهارم که اومدن. این نشون میده که اگر شما قبل از طلوع شمس تاریکی هوا که تموم بشه مثلا 20 دقیقه به یه رو به طلوع شمس نماز خواهی، دیگه ملائکت اللیل رفتن. خب اگه شب باقیه چرا ملائکت اللیل برن؟ ولی اوائل طلوع فجر ممکنه هنوز خب چیزشون چی میگن شیفتشون تموم شده تا بخوان صعود کنن یک چند دقیقه طول میکشه، میبینن شما نماز میخونید. اجازه بدید یه لحظه میخوام ثابت کنم که در عرف متشرعی که از مجموع روایات استفاده میشه، اول یوم اول نهار طلوع فجر بوده. شاهد دیگه ارز کنم، توضیحش رو فردا میگم. صحیحه زراره صحیحه زراره الصلاة الوسطا هی صلاة الظهر و هی وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار صلاة الغداء و صلاة العصر. صحیحه زهران میگه نماز ظهر نماز وسطاست که قرآن میگه حافظ و علی الصلوات و صلاة الوسطا، و این نماز ظهر متوسط است، وسط نهار در نصف روزه، و وسط و صلاتین بالنهار بین دو تا نماز در روز واقع شده، نماز در روز اول نماز صبح، نماز روز دیگر نماز عصر، نماز ظهر وسط و صلاتین بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر. تأمل بفرمایید، تقریب استدلال به این صحیحه زراره و اشکالات اون رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمد لله رب العالمین.